بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلى الله على جميع الانبیاء والمرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین، بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. تبریک عرض میکنم ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رو. گرامی میداریم یاد و خاطره امام راحل و شهداء راه انقلاب رو. همچنین تسلیت عرض میکنم رحلت فقیه بزرگوار آیت الله العظما مرحوم آقای صافی گلپایگانی. ایشون به حق از استوانه‌های علمی و اخلاقی جهان اسلام و عالم تشیع بود. حقیقتا جز علماء خدمتگزاری بود که خدمت‌های علمی و فرهنگی و عمرانی ایشون بی‌نظیر و غیر قابل انکار. انشالله که روح ایشون با امیرالمؤمنین و ابا عبدالله الحسین محشور باشه. خدا انشالله به مراجع حیمون سلامتی عنایت کنه. رهبر معظم انقلاب رو در کنف حمایت و عنایت ولی الله الاعظم امام عصر صحیح و سالم بداره انشالله. در ادامه حکمت‌های نهج البلاغه رسیدیم به حکمت 320. در این حکمت سلام علیکم و رحمت الله. و قال لسائل سأله عن معضله. معضله به معنای سوال سختی، سوالهای دشوار، معضل. یه وقتی سائلی، یه سوال کننده ای، پرسشگری از امیرالمؤمنین سوالی پرسید که این سوال سوال بدون وجهی بود، یعنی سوالی بود که بیشتر قرضش گیر انداختنه تا فهمیدن. امیرالمؤمنین به این شخص فرمود سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. سلام علیکم و رحمت الله. حضرت فرمود سل یعنی سوال کن، تفقهن برای اینکه چیزی را بفهمی. تفقه یعنی عمق. اگر انسان در یک مطلبی تعمق کنه، عمیقا وارد بشه، به این حرکتش میگن تفقه. و اگر به مجتهدین و مراجع هم ما میگیم فقیه، از اون جهته که عمیقا در احادیث و احکام غور کردند. حضرت فرمود هرگاه سوال میکنی سوالت برای فهمیدن باشه، ولا تسأل تعنتن. سوالت برای این نباشه که دیگران را آزار بدی. سوالت برای این نباشه که کسی رو گیر بندازی و از این که اون نتوانست پاسخ تو را بدهد خوشحال بشی. خودت ببالی که من چقدر عالمم، توانستم دیگران را مثلا بی علمیشون رو اظهار کنم. حضرت فرمود سوال باید با هدف فهم باشه. اگر با نیت دیگری سوال کردی این سوال تو به جا نیست. فرمود فإن الجاهل المتعلم شبیه بالعالم. اون انسانی که جاهل است ولی میپرسد که یاد بگیرد، میپرسد که عالم بشود، فرمود این شبیه است به عالم. جاهله ولی دوست داره یاد بگیره، جاهله ولی میپرسد تا یاد بگیره، فرمود این شبیه علماست، بهره ای از علم برده. و در طرف مقابل و ان العالم المتأسف. متأسف به معنای کسی است که بیراهه میره، کسی که مسائل پیچیده را مطرح میکنه، مسائلی که برای عموم مردم کارایی نداره، مسائلی که نه تنها مشکلی را حل میکنه بلکه چهار تا شبهه هم در اذهان عمومی ایجاد میکنه. فرمود اون کسی که جاهل است ولی میپرسد تا یاد بگیرد مثل علماست، و اون کسی که عالم است ولی حرفهای دشوار میزنه، حرفهای غیر قابل فهم میزنه، بیراهه میره، راه را اشتباه میره، این شبیه بالجاهل متعنت. این عالم است ولی شبیه است به جاهلهایی که به قصد اذیت کردن دیگران سوال میپرسند. پس تعنتن و متعنتی که در دو جای این حکمت آمد به معنای اذیت کردن دیگران، پرسیدن سوال برای اینکه دیگران آزرده بشن. خلاصه ترجمه اینه، یکی از حضرت سوال پرسید، حضرت فرمود سوالی بپرس که واقعا میخوای جوابش رو بدونی. برای اذیت کردن سوال نپرس، برای ابراز وجود سوال نپرس. انسان جاهلی که میپرسد تا یاد بگیرد این مثل علماست، و عالمی که حرف زدنش سودی نداره، عالمی که فقط میتواند حرفهای غیر قابل هضم، حرفهای بدون توجه به مخاطب رو بیان کنه، این مثل جاهله. تفاوتی بین این دو نیست. خب در مورد این حکمت چند نکته قابل عرضه. نکته اول این که شأن صدور این حکمت چیست؟ در چه موقعیتی امیرالمؤمنین این جمله را فرمودن؟ طبق نقلی که عرض محضر شما عزیزان، بله، در مسجد نوشتن در زمان حکومت امیرالمؤمنین. یه شخص، خب این مراوداتی که شامی ها با امیرالمؤمنین داشتن نوعا مراوداتی بود که برای اذیت کردن حضرت. شام یک فضای ضد علی داشت، معاویه مردم رو اینگونه بار آورده بود. مردم یک گاهی از شام می آمدند به کوفه فقط برای اینکه سوالی بپرسند، حالا به تعبیر خودمون امیرالمؤمنین رو بین دوستان و اطرافیانشون ضایع کنند، بگن ما عالمیم، امام شما، حاکم شما چیزی بلد نیست. در تاریخ داره یه وقتی یک نفر از همین افراد آمد در مسجد، اصحاب هم دور امیرالمؤمنین بودن، این بلند شد گفت آقا من سوال دارم. حضرت فرمود بپرس. یه سوال، دو سوال. مرحوم مجلسی متن کامل این قصه را آورده، حدود 8 صفحه است. شروع میکنه سوالات مختلفی که گاهن ارزش علمی نداره یا حداقل ارزش فعلی نداره، یعنی به کارش نمیاد، صرفا رفته سوالات سختی رو جمع‌آوری کرده، میخواد اینها رو از حضرت بپرسه تا حضرت یه جایی شاید نتونه جواب بده و او اعلام پیروزی کنه. حضرت همه جوابها رو به او داد و در پایان فرمود من جوابت رو دادم، ولی این سوالهایی که تو پرسیدی نشانه علم تو نیست، این نشانه جهل توست. انسان عاقل کسی است که سوال بپرسد برای اینکه چیزی یاد بگیرد، نه اینکه سوال بپرسه تا دیگران رو اذیت کنه. مطلب اول این که چه کسی این سوال را پرسید، و این جملات در واقع بستن در به سوال و جواب نیست. حضرت نمیخواد بگه سوال نپرسید. سوال پرسیدن خیلی هم خوبه، اتفاقا توصیه شدیم به سوال پرسیدن، ولی چگونه سوال پرسیدن، با چه نیتی سوال پرسیدن، خودش حائز اهمیت. نکته دوم این که شباهت جاهل متعلم به عالم چیست. اگر کسی جاهل باشد ولی بپرسد تا یاد بگیره، حضرت فرمود این شبیه به عالمه. وجه شبهش چیست؟ همون چیزی که در حکمت 147 خود حضرت فرمود. فرمود یا کمیل الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات. مردم سه گروهند، یا عالم ربانی اند یا متعلمند، فعلا چیزی بلد نیست ولی دوست داره یاد بگیره، در مسیر یادگیری. یا گروه سومی که حضرت بیان میکنه. پس از اینجا کاملا واضحه شأن کسی که عالم نیست ولی در مسیر علم است، شأن او شأن عالمه. درسته امروز بهش نمیگن عالم، ولی اگر همین آقا از دنیا رفت شهید راه علمه، چون در این مسیر قدم برمی‌داشت، چون هدف بلند مدتش عالم شدن بود. حضرت می‌فرماید تو اگر آمدی پای درس معارف اهل بیت نشستی، ولو این که به اون درجه اعلا نرسیدی، همین که در مسیر بودی کفایت می‌کنه، همین که در مسیر بودی تو را به درجه علما رسانده است. نکته سوم این که چرا امیرالمؤمنین میفرماد عالم متاسف شبیه به جاهل. خیلی این جمله جمله عجیبی است، یعنی در بین این سه جمله‌ای که حضرت بیان میکنه این جمله سوم شاید اهمیتش بیشتر باشه. توجه به او واقعا انسان رو خیلی دست به عصا میکنه. هر چیزی رو نباید بگیم. حضرت میگه عالم هستی درست، در مورد علمت ظرائف و نکات نقضی میدانی درست، ولی بیان کردن این نکات جلسات عمومی، جلساتی که مردم عادی نشستند از علوم بهره چندانی ندارند، تو اگر این مطالب رو بگی از دو حال خارج نیست. حالت اول این که شبهه‌ای برای مردم ایجاد کنی. تو اومدی یه مطلب عمیق علمی را بدون توجه به پیش زمینه‌هاش بگی، چهار تا شبهه هم ایجاد کردی، خب گناهکار شدی. یا این، یا حداقلش اینه که تو یه نیم ساعت 40 دقیقه سخنرانی کردی، هیچ کسی هیچ بهره‌ای نبود. شاید دیده باشید بعضی از سخنران‌ها در کسوت روحانیت اینطوریان، حرف میزنه نیم ساعت 40 دقیقه، 10 تا جلسه مثلا محرم هم آمد حرف زد، بعدش میگیم خب چی گفت؟ کسی متوجه نیست، چیزهایی گفته که خودش شاید فقط فهمیده باشه، اگر فهمیده باشه. حضرت میگه تو شبیه جاهلی، مردم به تو گفتن بیا اینجا یه حرفی بزن ما یاد بگیریم. ما حالا انتصابش با آیت الله جوادی رو نمیدونم، ولی خب معروف این داستان. یعنی یه وقتی آیت الله جوادی آملی رو دعوت کرده بودن جایی در دبستان سخنرانی کنه، خب آیت الله جوادی با اون کلمات خیلی ثقیلی که به کار میبرن، مزامین علمی ثقیل، بعد دعوت کردن برای دانش آموزان دبستان مثلا حرف زدن. ایشون فرموده بود وقتی که رفته بودن در جلسه، گفته بودن بچه ها من یه شعری میخوام بخونم، همه شما بلدید، این شعر رو با من بخونید تا من چند تا داستان، چند تا نکته برای شما بگم. یه توپ دارم قلقلیه، سرخ و سفید و آبیه، میزنم زمین، شعری که همه بچه ها بلدن. وقتی بچه ها این شعر رو خونده بودن، ایشون شروع کرده بود به توضیح دادن بچه ها این توپی که در دستان ماست همون عمر ماست، همون ارزشیست که خدای متعال به ما داده، همون استعدادیست که خدای متعال به ما داده، سرخ و سفید و آبیه، این حالتهای مختلف انسان رو بیان میکنه، یه روز شادیه، یه روز غمه، یه روز خوشیه، یه روز ناخوشیه، بیماری، صحت، فقر، قناص، همه اینها در طول زندگی برای انسان پیش میاد. من این توپو نداشتم، مشقام خوب نوشتم. اگر کسی میخواهد به حقایق هستی راه پیدا کنه باید مشقاشو خوب بنویسه. مشق یعنی تکلیف، یعنی آنچه که از انسان خواسته شده. تو باید وظائفت رو انجام بدی، وظیفت رو که انجام دادی بابام به هم عیدی داد، پدر ما امام زمانه عیدی داد به ما، این جایزه است. ببینید عرضم اینه که ایشون متناسب با فکر رو تعقل طرف مقابله. حالا اصلا آیت الله جوادی هم که نباشه، هر شخصی این کار رو کرده باشه نشان از علم اوست. او آمده متناسب با مخاطب خودش یه حرفی زده که این حرف برای او قابل فهم. اگر ما کسی رو دیدیم خیلی علم داره، ولی وقتی جای دعوتش کردن، ولی وقتی کتابی نوشت، کسی بهره ای نمیبره از او. خب تو اشتباه اومدی اینجا نشستی. اگر مطالب تو اینقدر ثقیل و سنگینن، تو نباید جلسات عمومی بیای، برو در جلسات تخصصی صحبت کن، همه استفاده میکنن. ولی وقتی یک تریبون عمومی رو به دست تو میدن، تو باید عمومی حرف بزنی، باید اونقدر همون مطالب عالی را به زبان عامیانه مطرح کنی که همه بفهمن. این نکته خیلی مهمه. حضرت میفرماد ان العالم المتاسف شبیهم بالجاهل المتعند. اگر کسی خیلی علم داشت ولی بلد نبود چطور حرف بزنه، ولی متناسب با نیاز مخاطبینش حرف نزد، این مثل یک جاهل ایرادگیره، مثل یک جاهلی که فقط میخواد دیگران رو به زحمت بندازه. خیلی خیلی هشدار هشدار مهمی است. عالم شدن یک مرتبه است، سطح علم رو انسان بالا ببره یک مرتبه است، بعد این علم را به زبان مردم بیان کردن، این علم را اونگونه که باید و شاید در اختیار مردم قرار دادن، این خودش یک نکته ثانویه است. و سومین جمله‌ای که راجع به حکمت 320 قابل عرضه، بحث آداب مواجهه بین استاد و شاگرده. خب کتب زیادی آداب المتعلمین اصلا با همین نیت نوشته شده، آدابی که انسان باید در کلاس درس داشته باشه. من یکی از این روایات رو خدمت شما میخونم. وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود: اذا جلست الی العالم فکن الا ان تسمع احرس منک الا ان تقول. وقتی رفتید با یک عالم دینی نشست و برخاست کردید، در محضر او نشستید، بیش از آن که بخواهی بگویی، بیش از این که بخوای ابراز وجود کنی، ابراز علم کنی، حریص باش بر شنیدن. حریص بودن، این ساکت بودنی که امیر المؤمنین در مورد کانلی فی ما مزا اخون فلا فرمود، یکی از ویژگی های او سکوت بود، میشنید حرف دیگران را. حضرت می فرماد در مواجهه با عالم سعی کنید شنونده خوبی باشید. شما نیاز نیست ابراز وجود کنید، از کمالات خودتون بیان کنید، بگذارید علما حرف بزنند. حرف اونها همراه با حکمت است، حرف اونها تجربه یک عمر مواجهه با قرآن و سنته. او حرفی که میزنه حرف گرانسنگیست، حرف پرباریست. در ادامه حضرت فرمود تعلم حسن الاستماع کما تعلم حسن القول ولا تقطع على حدیثه. حضرت فرمود برید یاد بگیرید خوب شنیدن را، همون گونه که خوب حرف زدن رو باید یاد بگیرید. الان آداب سخنوری، خب دوره های مختلف، کلاس های مختلف، چگونه خوب حرف بزنیم، مثلا دوره باید انسان بره، باید آموزش ببینه برای خوب حرف زدن. حضرت فرمود خب باید آموزش ببینید برای خوب شنیدن، باید نپرید وسط حرف کسی، اگر سوال هم دارید سر جا به موقع سوال بپرسید. این جمله‌ای که امیرالمؤمنین فرمود خوب شنیدن و خوب حرف زدن، دقیقا در امور خانوادگی هم یکی از معضلات همینه. اکثر خانواده هایی که دچار آسیب هستند، یکی از آسیب های مهم اینه که حالا یا هر دو طرف یا یکی از زوجین گوش خوبی نیست، آداب شنیدن را نمیداند، حسن استماع را هنوز آموزش ندیده. و بعد آموزش ببینیم خوب شنیدن یعنی چی. خوب شنیدن به این نیست که کسی سرش تو گوشی باشه در مقابل دیگران فقط سر تکون بده. خوب شنیدن یعنی باید نگاه کنی به طرف مقابل، باید با کلماتت حرف او رو تکمیل کنی. من دارم میشنوم، من پله به پله دارم با تو جلو میام. اگر در یک خانواده این حسن قول و حسن استماع باشد، افراد با هم خوب حرف بزنن، درست حرف بزنن، کلمات وزین به کار ببرند، از اون طرف خوب بشنوند، در مواجهه با گفتار دیگران سراپا گوش باشند، بسیاری از مشکلات از بین میره. این نقزدنها، این مشکلاتی که بعد به وجود میاد، یکی از عواملش اینه، میگه من جایی ندارم حرف بزنم، من حرف که میزنم حرفم خریدار نداره، اصلا نیاز نیست کسی برای من پول خرج کنه، نیاز به مسافرت نیست، من میخوام این حس درونیم رو منتقل کنم و دیگران این رو از من بشنم. همین که شنیدن تمام میشه. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در چاهی حفر میکنند یا گودالی میکنند با او حرف میزنند، این نشون میده بعضی از افراد، بعضی از مواقع آدم ها نیاز دارند به حرف زدن. یعنی بهش بگی آقا حرف نزن، این چیزی که تو دلت هست باشه. میگه نه، من تا این حرف را نزنم خالی نمیشم. در اصحاب امام صادق شخصی است به امام عرض میکنه آقا من روایات، حالا در روایت از 70,000 روایت از شما یاد گرفتم و این تعداد روایت بعضیشون اسرارند. من هرچه در بین شیعیان و دوستان میگردم کسی نیست که ظرفیت این رو داشته باشه این اسرار را به او منتقل کنم. یه مقدار خودم سبک بشم، باید حرف بزنم ولی کسی رو پیدا نمی کنم. امام صادق فرمود برو در بیابان، در کوه، یک جایی که یقین داشتی کسی نیست، یه چاله ای چاهی پیدا کن، سرت رو فرو کن داخل این چاه که صدات بیرون نیاد، بعد بگو ان محمد، ان جعفر ابن محمد، ان جعفر ابن محمد، امام صادق به من این گونه گفت، امام صادق به من. خودت رو تخلیه کن. اگر این خوب گفتن و خوب شنیدن که یکی از نیازهای مهم انسانه، ما آموزشش رو ببینیم و بتونیم ازش بهره برداری کنیم، خیلی از مشکلاتمون کمتر میشه. در فضای جامعه هم همینه. یعنی اگر طرفهای مقابل، دو گروه سیاسی، دو گروه فکری، بیان بشینن مؤدبانه خوب حرف بزنن و خوب بشنون، خیلی از مشکلات حل میشه. حکمت 320 نهج البلاغه. اما در حکمت 321 و قال علیه السلام لعبدالله ابن العباس و قد اشار الی فی شیء لم یوافق رأیه. یه وقتی عبدالله ابن عباس اشار الی، یعنی مشاوره داد به حضرت، اشاره به معنای اشاره کردن نیست، مشاوره دادن. یه وقت عبدالله ابن عباس در یک موضوعی اومد به حضرت مشاوره داد، نظرش رو بیان کرد و اتفاقا امیرالمومنین با نظر عبدالله ابن عباس موافق نبود، نظر حضرت چیز دیگری بود، عبدالله ابن عباس اومد توضیح داد، حرفش رو زد، استدلالش رو برد، امیرالمومنین فرمود من باز هم به نظرم حرف خودم باید انجام بشه. فرمود لکه ان تشیر علی و ارا. آیه عبدالله ابن عباس، بر تو لازم است که مشورتت رو به من بدی، بر تو لازم است که نصیحت کنی ائمه مسلمین را. اگر یک طرحی، یک برنامه، یک قانونی به ذهنت میخوره، اگر در یک مورد خاص نکته‌ای به ذهنت میخوره که احیانا حاکمان از او غافلن، بر تو لازمه که این حرف رو بزنی، مشاوره را بده. و ارا، و بر من لازم است که در اون حرف تو تأمل کنم، او رو ببینم، یعنی بشینم فکر کنم راجع به حرفی که تو زدی، مشورتی که تو زدی. ولی فاذا اسیتک فاعتنی، اما اگر احیانا نظر تو چیزی بود، نظر من چیز دیگر، تو اومدی حرفاتو هم زدی، استدلالت رو هم آوردی، ولی من نپذیرفتم، اینجا تو نمیتونی بگی آقا علی حرف ما رو نشنید پس منم حرف او رو نمیشنوم، این هرچی مشاوره بهش میده کار خودش رو میکنه پس منم دیگه کار ندارم. حضرت فرمود این طور نیست ها، چه اون جایی که من مشاوره تو را بپذیرم، چه اون جایی که نپذیرم، بر تو لازم و واجب است از من اطاعت کنی. حرفی که من زدم این فصل الخطاب است، تو باید عملت مطابق با حرف من باشه، نه با استدلال خودت. استدلالت رو بذار کنار، حرفت رو زدی، منم شنیدم، فکر کردم، ولی نتیجه کار چیز دیگری شد، تو باید از من پیروی کنی. خب این هم دوباره که از موضوعات مبتلا به جامعه ماست، اینکه هر کسی آمد نسبت به حکومت، نسبت به نظام و انقلاب یه حرفی زدی، چیزی به ذهنش رسید، یه عده میگن سربازی اجباری باشد، یه عده میگن نباشد، یه عده میگن واکسن باشد، یه عده میگن نباشد. حالا اگر حکومت حرف اینها رو نپذیرفت، اینا میشن ضد انقلاب، اینا میشن ضد جمهوریت، که چرا حرف ما شنیده نشد؟ در جامعه که نمیشه حرف دو طرف قبول بشه، بالاخره هر کاری موافق داره مخالف داره، مسئولین میاندیشن اون راهی که مناسب تر است را انتخاب میکنن، ولی دیگه از الان به بعد هر دو گروه باید حرف حکومت را بپذیرند، حرف حاکم را بپذیرند، نه اینکه ما بگیم تا وقتی که حکومت موافق ما تصمیم میگیره ما هستیم، اگر خلاف ما گفت دیگه ما نیستیم. این میشه تبعیت از نفس، این میشه تبعیت از خود، در حالی که ما مأمور شدیم به تبعیت از خدا، تبعیت از احکام دین. خب این حکمت 321 هم یه قصه ای داره. ببینید عبدالله ابن عباس یکی از یاران نزدیک امیرالمؤمنین بود دیگه، ولی با این حال از همین قصه ای که میخوام براتون نقل کنم مشخصه در بین یاران امیرالمؤمنین هم عده‌ای بودن که اون بصیرت کافی رو نداشتن، یعنی افق دیدشون متفاوت بود با اون چه که امیر المؤمنین میبینه. عبدالله ابن عباس صحابی بزرگیست، جز مفسران بزرگه، فریقین چه شیعه چه سنی او را قبول داره، ولی میبینیم راهنمایی و مشاوره های او سطحشون سطح نازلی است. طبری این قصه را آورده، مسعودی در مروج الذهب آورده، قصه اینه. عبدالله ابن عباس میگه من وارد شدم بر امیرالمؤمنین، همون روزگاری که ایام کشته شدن خلیفه سوم بود، حالا یکی دو روز قبلش یکی دو روز بعدش، همون ایام بود. میگه من وارد شدم، عبدالله ابن عباس از کوفه آمد به مدینه، میگه من رفتم با حضرت ملاقات کنم، به من گفتند مغیره داخله، یه جلسه خصوصی است، مغیره و امیرالمؤمنین، شما وارد نشو. من نشستم دم در، لحظاتی گذشت، مغیره بیرون اومد، گفت تو کی آمدی، تو کجا، اینجا کجا؟ گفتم من همین الان رسیدم. رفتم خدمت امیرالمؤمنین، گفتم آقا جان میشه بفرمایید مغیره چیکار داشت قبل از من؟ مغیره اینجا بود، بگید حرفش چی بود. حضرت فرمود بله من به تو میگم، مغیره آمده بود اینجا تا به من مشورت بده. مشورتش چی بود؟ حالا که تو حاکم جامعه اسلامی شدی، بیا و با سه نفر مماشات کن، فعلا کار به کارشون نداشته باش، یه مقداری باشون راه بیا تا بعد. نفر اول طلحه، نفر دوم زبیر، نفر سوم معاویه. به امیرالمؤمنین گفتن ببین اینها آدم‌های ذی‌نفوذی‌اند، اگر از همین اول حکومت بخوای با اینها در بیفتی، فاتحه حکومت خودت خونده است، فعلا بیا با طلحه و زبیر بساز، حکومت کوفه را به یکی، حکومت بصره را به دیگری بده. معاویه هم که از زمان خلیفه دوم در شام بود، تو هم حکومت او را در شام ابقاء کن، فعلا بذار پایه‌های حکومتت مستحکم بشه، بعد که حکومت مستقر شد اینها را عزل کن. مغیره این پیشنهاد را به امیرالمؤمنین داد. امیرالمؤمنین هم داره برای عبدالله ابن عباس تعریف میکنه. عبدالله ابن عباس میگه آقا اتفاقا منم از کوفه آمدم اینجا تا همین مشورت رو به تو بدم، همون چیزی که مغیره گفت، منم اومدم اینجا به تو بگم. حالا اول حکومته، شما اگر بخوای خیلی عدالت را سفت اجرا کنی مشکل پیش میاد، حکومت‌های قبلی بی‌عدالتی محض بود، شما یه دفعه بخواید عدالت را 100% اجرا کنید حکومتتون به مشکل میخوره. من عبدالله ابن عباس هم نظرم همون نظر مغیره است، بیا و معاویه و طلحه و زبیر را به عنوان فرماندار انتصاب کن. اینجا بود که امیرالمؤمنین فرمود لا افسد دینی به دنیا غیری ولکه ان تشیر علی و ارا فاذا اسیت کفات. آقای عبدالله ابن عباس، من کسی نیستم که آخرتم را به دنیای دیگران بفروشم، برای اینکه معاویه کیف دنیاش رو ببره، برای اینکه طلحه و زبیر به آمالشون برسن، من میام دین خودم رو بفروشم، من چنین کسی نیستم. بر شماست که مشورت بدید و بر من است که تصمیم بگیرم، ولی اگر من تصمیم گرفتم هیچ کدام از شما حق ندارید با حرف من با نظر من مخالفت کنید. خب کاملا واضحه دیگه اینجا چه اتفاقی افتاده که بین مغیره و بین عبدالله ابن عباس اینها نظرشون یکیست و از اون طرف امیرالمؤمنین نظرش مخالفه. معلومه اونها عدالت را نفهمیدن، معلومه اونها جهانبینیشون با جهانبینی امیرالمؤمنین متفاوته. حضرت میگه اصل اجرای عدالت است، ولی اینها میگن فعلا حکومت باشد با عدالت یا بی عدالت. حضرت میگه نه من حاضر نیستم. مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف امالی این روایت رو نقل میکنه، در همین قصه ای که عرض کردم عبدالله ابن عباس به حضرت میگه آقا دلیل شما چیست؟ چرا شما میگی من حاضر نیستم معاویه را ابقاء کنم؟ حضرت فرمود عبدالله ابن عباس آیا تو میتوانی زنده بودن مرا تا هفته بعد تضمین کنیم؟ از کجا معلوم من امروز معاویه را نسب نکردم، ابقاء نکردم و فردا از دنیا رفتم، فردایی که هنوز فرصت عزل او فراهم نشده، فردایی که طلحه و زبیر به حکومت بصره و کوفه رسیدند و در بصره و کوفه یک حکومت خودمختاری تشکیل دادن. خب من هم از دنیا رفتم، چه کسی میخواد جلوی اینها رو بگیره؟ حضرت فرمود آیا تو تضمین میکنی که من زنده بمونم؟ عبدالله ابن عباس گفت نه آقا، من تضمین نمیکنم. حضرت فرمود پس من هم به آیه قرآن عمل میکنم و ما کنت متخذ المضلین عضدا. هیچ وقت انسان گمراه را به عنوان بازوی خودت قرار نده، از او کمک نگیر. من چون به زنده بودن خودم یقین ندارم، حاضر نیستم یک شب اینها را در حکومت نگه دارم و فردای قیامت خدا از من بپرسه چرا، من جوابی ندارم. اصل قصه این است و اون جوابی هم که امیرالمؤمنین میده جواب بسیار بسیار حائز اهمیتی است. اصل مشاوره دادن و مشاوره گرفتن که ما این که چند بار در حکمت ها خوندیم مورد تأیید است، ولی نظر نهایی را و تصمیم نهایی را باید یک نفر بگیره. از این حکمت به وضوح میشه استفاده کرد. اداره حکومت به صورت شورایی کار کاملا اشتباهی است، همون چیزی که اوایل انقلاب بعضی از این آقایون میخواستن انجام بدن. بعد از رحلت امام باز بعضی ها که جزء رؤسای شورای مجلس خبرگان بودن هی سعی میکردن بحث رهبری شورایی رو مطرح کنن، در حالی که کاملا صریح و واضح است اگر حکومت شورایی اداره بشه مفاسدش بسیار بسیار بیشتر از محاسن اوست. و اینجا هم حضرت میگه همه نظر بدن، همه مشورت بدن، ولی کسی که نهایتاً باید تصمیم بگیره یک نفر خاص است. حکمت 322 این چند دقیقه‌ای که وقت داریم انشالله میخونیم. و روی انه علیه السلام لما ورد الکوفه قادما من صفین مر به شبامیین فسمع بکاء النساء علی قتل صفین. مقدمه حکمت اینه، میگه وقتی امیرالمؤمنین از کوفه از صفین برگشتند به سمت کوفه، لما ورد الکوفه قادما من صفین، وقتی حضرت به کوفه وارد شد در حالی که جنگ صفین تمام شده بود، مر به شبامیین. شبامیین جمع شبام است، شبام یکی از قبائل کوفه است، یه قبیله عربی است که نزدیک کوفه است. حضرت داشتن رد می شدن رسیدن به قبیله شبام. فسمع بکاء النساء علی قتل صفین، دیدن زار و ناله زنها از گوشه و کنار این قبیله بلند، دارن گریه می کنن به خاطر کشتگانشون در صفین. و خرج الی حرب ابن شرحبیل شبامی، در این لحظه رئیس قبیله شبام که حرب ابن شرحبیل است به سمت حضرت آمد. دقت بفرمایید چی شد. امیرالمؤمنین و لشکر دارن از صفین برمیگردن، رسیدن به یه قبیله نزدیک کوفه، این زنها دارن گریه میکنن. همین لحظه بزرگ این قبیله، رئیس این قبیله میاد محضر امیرالمؤمنین و کان من وجوه قومه، میگه این آقای شرحبیل جزء وجوه، جزء سران و بزرگان قبیله خودش بود. حالا امیرالمؤمنین فقال له، امیرالمؤمنین رو کرد به این آقای حرب، گفت که اتقلبکم نساؤکم علی ما اسمع، آیا زنهای شما بر شما غالب شدن، پیروز شدن؟ آیا اختیار این زنها رو ندارید، نمیتونید اینها رو ساکت کنید؟ الا تنحونهن عن هذا الرنین، آیا نهی نمی کنید اونها را از این رنین، از رنه، رنه به معنای ناله، صدای گریه ای که همراه با فریاد باشه را بهش میگن رنه، آیا زنها بر شما مسلط شدند، اختیار کار افتاده به دست زنها که این گونه و بدون محابا فریاد میزنند. آیا در بین شما مردی نیست که اینها رو نهی کنه از جیغ زدن، از فریاد کشیدن؟ و اقبل حرب یمشی معه. خب تا اینجا نقطه سر خط، ادامهش رو بگیم بعد برمیگردم توضیح میدم. میگه و اقبل حرب یمشی معه، همین گونه که امیرالمؤمنین سوار بر اسب بود، این آقای حرب که بزرگ قبیله خودش بود شروع کرد به صورت پیاده در کنار امیرالمؤمنین حرکت کردن و هو راکب در حالی که حضرت سواره بود. فقال الله، امیرالمؤمنین به این آقای حرب فرمود ارجع برگرد. فان مشی مثلک مع مثلی فتنه للوالی و مذله للمؤمن. این که من سوارم و تو پیاده‌ای در حالی که تو هم انسان بزرگی هستی، من هم حاکم جامعه اسلامی هستم، این دوتا مفسده داره. مفسده اولش باعث میشه والی و حاکم به فتنه بیفته، مغرور بشه، متکبر بشه، عجب بگیره. و یکی هم ذلت است برای تو، تویی که مؤمنی، تویی که از یاران منی، فردا یکی تو رو میبینه در کوچه، در خیابون، در قبیله خودت، میگه آقا دیدی علی سواره بود و دو پیاده داشتی که کنارش راه میرفتی، علی تو رو تحویل نگرفت. این باعث میشه تو در نگاه قبیله و قوم خودت شکسته بشی، خار بشی، و من همچین چیزی رو اراده نکردم. این حکمت دو بخش دارد. بخش اول نهی امیرالمؤمنین از گریه و فریاد زنان. قسمت دوم یک توصیه بسیار بسیار مهم حکومتی. حاکم نباید خودش رو بالاتر از مردم ببینه. حاکم نباید کاری کنه که زیر دستانش و مردم تحقیر بشن. هر کدام از این دو نکته رو انشالله عرض میکنیم. مطلب اول این که چرا امیرالمؤمنین از ناله زنان نهی کردن، با اینکه همه ما میدونیم، قبلا هم عرض کردیم، گریه کردن هیچ مشکلی نداره. انسان عزیزی از دست بده، عواطف انسانی او اقتضا میکنه گریه کنه. پیغمبر اکرم در مرگ فرزندشون ابراهیم گریه کردن و وقتی مردم اعتراض کردن، حضرت جوابشون رو داد که من هم پدرم، من هم گریه میکنم. یا در جریان شهادت حمزه سید الشهدا، پیغمبر داشتن از دم خانه حمزه عبور میکردن، دیدن خیلی سوت و کوره، کسی گریه نمی کنه. پیغمبر اعتراض کرد چرا کسی برای حمزه گریه نمی کنه. میگن از اون وقت به من زنها جمع می شدن داخل خانه حمزه سید الشهدا، عزاداری می کردن، گریه می کردن بر شهادت او. پس اصل گریه هیچ مشکلی نداره. اما اینجایی که امیرالمؤمنین نهی می کند، در واقع صحبت بر سر این لفظ رنین است. رنین یعنی اون جیغ زدنها، اون فریادها، که یک مدل جزع و فزع، یک مدل ناسپاسی و ناشکری است. چرا؟ چرا عزیز من شهید شد؟ چرا برادر من، پسر من شهید شد؟ حضرت میگه این کار را نکنید. در تاریخ آمده این قبیله شبام حدود 185 نفرشون شهید شد در جریان صفین. خب قبیله هم قبیله آنچنان بزرگی نبود. 185 نفر هم خیلی تعداد زیادیه، یعنی از هر خانه یک نفر شهید دادن تقریبا. ولی حضرت میگه با این حال جزع و فزع ندارید، گریه کنید، تأسف بخورید، ولی صبور باشید، جزع ندارید. نکته دوم که چرا حضرت از گریه و زاری نهی کرد، علتش اینه. شما تصور کنید یه شهر کوچکی، قبیله کوچکی 185 تا شهید داده، همه حالت و حزن و غم و اندوه و تأسف گرفتن. خب مردهای این قبیله هم دیگه دل و دماغی برای جهاد ندارن، ترس بر اونها غالب میشه. خانواده ها اگه کسی گفت من میخوام برم جبهه، جلوش رو میگیرن. حضرت میفرما دلدار باشید، صبور باشید، قوی باشید، تا مردان شما همچنان آماده رزم باشند. از این دو جهت حضرت نهی میکنه، ولی اصل گریه کردن هیچ موردی نداره. نکته دومی که عرض کردم مهمتره اینه که حضرت فرمود برگرد، تو آدم مهمی هستی، تو که داری پیاده در کنار من راه میای، از یک طرف فتنه است برای من از یک طرف، مذلت و خاری است برای تو. در دنیای امروز کاملا قصه عوض شده. شما میبینید فلان بازیگر برای این که کلاس کار خودش رو بالا ببره بادیگارد میگیره، خدم و حشم میگیره، سواره او رو میبرن با یه تشکیلات خاصی، هی میخواد این تشکیلات را فدای خودش کنه تا خودش بزرگتر به چشم بیاد، هی میخواد بگه من خیلی قویم بزرگم. ولی مکتب حکومت الهی امیرالمؤمنین اینه، منم یه نفرم مثل شما، حاکمم یکی از همین افراد جامعه است که امروز به او گفتم باید خدمتگزار باشه، لذا وجهی نداره من خودم رو بالاتر از تو ببینم، وجهی نداره من شرایط رو طوری فراهم کنم. در اون نامه 53 به مالک فرمود مالک جلسه که گرفتی طوری نباشه بگیر و ببند در کار باشه، هر کسی خواست بیاد در جلسه بشینه حرف بزنه، چپ چپ به کسی نگاه نکنید، مردم آزادن، مردم از شما طلبکارن، شما از مردم طلبکار نیستید. حکومت یعنی این. حضرت فرمود هر کسی خواست بیاد حرف بزنه، ولو این که تو نپسندی، به ضد تو حرف بزنه، پسندیدن تو ملاک نیست، او یه شهروندیست در این جامعه، باید حرفش رو بزنه و تو هم باید بشنوی. حضرت میفرماید که باید طوری با مردم تا کرد که مردم احساس حقارت نکنند، برعکس جوامع به اصطلاح پیشرفته امروزی که حاکمان را هی باید تو سر مردم مستضعف بزنن، امیرالمؤمنین شیوه حکومت داریش اینطور بود. در حکمت 37 هم اتفاقا شبیه همین رو داشتیم. حکمت 37 حکمتی بود که راجع به عرض محضر شما اون آقایون شهر الانبار بود، اگر درست نوشته باشم حکمت 37، بله، وقد لقیه عند مسیره الی الشام دهاقین الانبار. امیرالمؤمنین داشتن از شام برمیگشتن به شهر الانبار رسیدن، مردم آمدن جلوی حضرت شروع کردند حرکت کردن، همه مردم پیاده، امیرالمؤمنین سواره. حضرت فرمود ما هذا الذی صنعتم، چی کار میکنید؟ فقالوا خلق منا نعظم به امراءنا، ما وقتی میخوایم کسی رو بزرگ بداریم اینطوری همه شروع میکنیم راه رفتن، او رو سواره خودمون پیاده. حضرت فرمود والله ما ينتفع بهذا امراؤكم وانكم لتشقون به انفسكم في الدنيا، این کارتون به دردی نمیخوره، نه باعث عظمت او میشه، بلکه خودتون رو هم به زحمت میندازید. و این حاکم هم اگر خیلی تحویلش بگیرید ممکنه دچار گناه بشه، ممکنه غرور و کبر او رو بگیره. پس مکتب امیرالمؤمنین مکتبی است که میگوید حاکم خادم است، حاکم نوکر است، حاکم باید در موازات با مردم باشه. خود امیرالمؤمنین امام متقین است، ولی وقتی در مواجهه با مردم است، وقتی به اسم حاکم است، متواضع است، با مردم است، خودش رو برتر از مردم نمیدانه. و یک نکته دیگه هم که باز قابل استفاده است، نکته مهمی است، اینه که بسیاری از دستورالعمل‌های اهل بیت علیهم السلام دستورالعمل‌های تمثیلی است. امیرالمؤمنین هیچ وقت دچار فتنه نمی شود، هیچ وقت دچار کبر و غرور و عجب نمیشه. این که فرمود فإن مشی مثلک مع مثلی فتنتون، من که فتنه ای برم نیست، من امام معصومم، ولی این حرفی که من دارم میزنم یک حرف عمومی است. حاکمان اگر ببینن مردم اینطوری دنبالشون میدونن غرور برشون میداره. این جملات اخلاقی اهل بیت امثال ابن ابی الحدید میگن هر جا حضرت استغفار کرد معلوم گناه کرده، اینطور نیست. حضرت داره میگه اگر گناه کردید اینطور استغفار کنید. حالا قبلا عرض کردیم که استغفار هم توبه هم مراتبی داره، حضرت واقعا هم توبه میکنه، ولی درسش به ما اینه، میگه اگر کسی جای من باشد و شما اینقدر تحویلش بگیرید ممکنه خطا کنه. و این خیلی مطلب مهمی است. وجود مقدس سید الشهدا در همون روزهای اول وقتی یزید به حکومت رسید، فرماندار مدینه اومد به حضرت گفت که یزید از من خواسته که بیعت بگیرم، تو باید با یزید بیعت کنی. امام حسین فرمود مثلی لا یبایع مثله، نگفت فقط من حسین ابن علی با یزید ابن معاویه بیعت نمی کنم، بس بالاتر از اینه. فرمود هر که مثل حسین باشد، هر که آزادگی و غیرت و شهامت حسین رو داشته باشه، با شخص پلیدی مثل یزید بیعت نمی کنه. حالا در طول تاریخ حسین به شهادت رسید، ولی هر کس حسینیست باید با هر کسی یزیدیست به جنگه. حسین یک نمونه و اسوه است، ولی فرمود مثلی لا یبایع مثله، هر کسی هم که در راه من باشه با یزیدی ها بیعت نمی کنه. رضا اگر ما با اسرائیل سر جنگ داریم، اگر ما با استکبار نمی سازیم، ما در مکتب امام حسینیم. حضرت نفرمود من این گونم، فرمود هر کی مثل منه این طور باشه، با یزید و یزید صفت ها باید به جنگیم، باید سر سازش نداشته باشیم. انقلاب اسلامی ما، جمهوری اسلامی ما، به برکت این خون شهدا، به برکت فداکاری هایی که علمای راستین انجام دادن، همش بر مبنای این جمله امام حسین، مثلی لا یبایع مثل یزید ابن معاویه. هیچ کسی که حسینیست با یزید و یزیدی بیعت نمی کنه. انشاءالله در پناه امیرالمؤمنین صحیح و سالم باشید. هدیه محضر شهدا، امام شهدا، فرزندانشون و خاصه مرحوم آیت الله العظما صافی گلپایگانی صلوات عنایت بفرمایید. اللهم